أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بفرمایید جناب آقای یعقوبی.
باشه.
فردا اون
اسمی که
متنی که در کار می‌کنه
نام
عهد گذاشته. سلام
علیکم. یا علی شما چطور؟ یا. نورا دوستان مشاوره کردم. ترجمه و تلقی از اینکه عهد به چه معنا است، جلسه گذشته گفته شد معنا پیمان.
بله.
و استناد هم شد به عفو به عهد که الزام آور نمیشه.
عفو به عهد.
عفو به عهد.
بله.
این بعد از سوال شد چون تو بعضی از اخبار از این اساتید اونم گفتن که عهد رو میگن فرمان. اینو خواستم ببینم بعد از شما بچه‌ای داره ما بهش بگیم پیمان یا مثلا بهش بگیم فرمان.
عهد در واقع یک فرمانهایی است که در قالب پیمان بین طرفین لازم الاجرا شمرده می شود. عهد فرمانی است که در قالب یک پیمان بین طرفین لازم الاجرا شمرده می شود. سایر مواردی را که کلمه عهد استعمال شده اگر دقت بکنیم ببینیم همینطوره. مثلا در روایتی از امیرالمومنین علیه السلام داریم حضرت می فرماد لقد عهد الی رسول الله عهدا، لقد عهد الی رسول الله عهدا فقال یا ابن ابی طالب لک ولاء امتی فان ولوک فی عافیت و اجمع علیک بالرضا فقم بامرهم و این اختلفوا علی فدعهم و ما هم فیه. روایت معروفیه، قبلنم روایت را من عرض کردم خدمت آقایان با این تعبیر لقد عهد الی رسول الله عهدا فقال یا ابن ابی طالب لک ولاء امتی الی آخره. مضمونش همین است، یعنی یک فرمانی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با امیرالمؤمنین علیه السلام منعقد کرده که مضمون این پیمان یک سلسله دستورهایی است از ناحیه پیامبر اکرم. در همین روایت دستور پیامبر این است که تا زمانی که مردم به سوی تو نیامده اند برای آنکه تو را به عنوان خلیفه قبول کنند تو هم خود را بر آنان تحمیل نکن. فقال یا ابن ابی طالب لک ولاء امتی فان ولوک فی عافیت و اجمعوا علیک بالرضا فقم بامرهم. اگر مردم با مسالمت پذیرای ولایت تو شدند و رضایت دادند به این که تو ولی امر آنان باشی آنگاه ولایت آنها را بر عهده بگیر. و این اختلافو علیک، اما اگر در مورد تو اختلاف نظر داشتند فدعهم و ما هم فی، آنان را با آنچه در آن هستند به خود واگذار. خب بنابراین مفاد عهد چنین فرمانی است و چون در قالب یک پیمانه لازم الاجرا شمرده میشه. از همینجا استفاده بکنیم برای بیان یک نکته دیگری که در همین راستای شرح عهدنامه به اون باید اشاره بکنیم و اون این است که قوانین موجود در کشور اسلامی در قالب عهد و پیمان قابل توجیه فقهی هستند. قوانین موجود در یک کشور اسلامی در قالب عهد و پیمان بین مردم و مسئولان قابل تبیین فقهی هستن. این خیلی نکته مهمیه، خیلی نکته مهمیه. خب دقت بفرمایید، آثار زیادی از نظر فقهی بر این نکته مترتب میشه. توضیح قضیه این است، خیلی از صاحب نظران ما بعد از انقلاب تصورشان این بود که قانون اصالت ندارد و آنچه که اصالت دارد احکام فقهیه، و لذا میگفتن ما کاری نداریم این که در قانون چه چیزی آمده، ما باید ببینیم وظیفه ما از نظر فقهی چیست. قانون در واقع ریختن همون احکام فقهیه در قالب یک موادی که دنیای امروز آن را به رسمیت میشناسد. این تلقی در ذهنیت بسیاری از صاحب نظران ما وجود داشت، بعضی هم که به صراحت این مطلب را بر زبان آوردن. مثلا مرحوم آیت الله مؤمن در همین کتاب الولایت الالهیت الاسلامی جلد سوم صفحه 515 به بعد به صراحت این مطلب را بر زبان آورده. ایشان در اونجا یه بحثی مطرح کرده راجع به این که مفهوم اطلاق ولایت، ولایت مطلقه چیست، و در توضیح مفهوم اطلاق ولایت بیان میکند که ولی فقیه میتواند قوه مقننه را تعطیل بکند در صورتی که مصلحت بداند و خودش جایگزین قوه مقننه بشه، همینطور قوه مجریه را، همینطور قوه قضاییه را، همینطور اصول قانون اساسی را. ببینید این تلقی معناش اینه که آنچه اصالت دارد قانون نیست، آنچه اصالت دارد قانون نیست، و لذا ولی فقیه را به دلیل برخورداری از ولایت مطلقه مجاز می شمارد به اینکه تمام اصول قانون اساسی را عند المصلحه، اونم بر طبق تشخیص خودش، کنار بگذارد. خب تنها مشکلی که ممکنه در این صورت به وجود بیاد از دیدگاه چنین کسانی مثل مرحوم آیت الله مؤمن و خیلی از افرادی که این دیدگاه را دارن، این است که در دنیای معاصر این کار یک کار نادرست تلقی بشه و اصطلاحاً میگن موجب شناور شدن قانون بشود. طرفداران این دیدگاه میگن خب چه باک موجب شناور شدن قانون بشود، قانون که وحی منزل نیست، وقتی قانون وحی منزل نباشد حالا چه شناور باشد چه شناور نباشد اهمیتی نداره، ما به دنبال این نیستیم که ببینیم قانون چه اتفاقی براش میفته، ما به دنبال عمل به احکام شرعی هستیم. قانون یه عنوانیست که دنیای امروز آن را به رسمیت شناخته و ما برای آن که با دنیای امروز یک تعامل روشنتری و عرصه‌ای بیشتری داشته باشیم آمدیم و از اصطلاح قانون استفاده کردیم. دقیقا مانند استفاده کردن اصطلاح اجماع در فقه شیعه. میگن ما چرا از اصطلاح اجماع در فقه شیعه استفاده کردیم؟ به این دلیل که اجماع را مانند اهل سنت قبول داریم، یعنی همان مبنایی را که اهل سنت میگن لا تجتمع امتی علی خطا علی الخطا یا علی خطئن، این را قبول داریم؟ قطعا نه. ما اگر اجماع را پذیرفتیم، در واقع اجماع را به عنوان کاشف از رأی معصوم علیه السلام قبول کرده ایم و لفظ اجماع را که به کار بردیم صرفا برای آن است که یک تقریب از نظر اصطلاحی بین سلام علیکم بین یکی از ادله فقهی ما با یکی از ادله فقهی اهل سنت ایجاد میشه. همین، تا اینکه دست شما درد نکنه، تا اینکه موجب استغراب اونها نشود، بگن آقا شما چه دلایلی را به عنوان دلایل فقهی قبول میکنید، این دلایل در نظر ما مبهم است. خیلی خوب، این همان کار در مسئله قانون هم صورت گرفته. این تلقی چه کسانی است آقایان؟ تلقی اون کسانی است که قانون را اصیل نمی شمارند. خب بر اساس این تلقی، یکی از آثار مهمی که مترتب میشه همین اثری است که از مرحوم آیت الله مؤمن نقل کردیم. چی بود؟ جواز نقض کردن و زیر پا گذاشتن اصول قانون اساسی برای ولی فقیه عند احراز المصلحه. خیلی خوب، حالا در نقطه مقابل این دیدگاه این بیانی قرار میگیرد که من اینجا نوشتم. مطابق این بیان حتی بر اساس پذیرش ولایت مطلقه فقیه، ولی فقیه با مردم یک عهد و پیمانی را امضا میکند. این عهد و پیمان در قالب اصول قانون اساسی تدوین میشود. یعنی ولی فقیه میگه ایها الناس، من پایبندم به این موازینی که در قانون اساسی آمده، مسئولینم همینجور، مردم هم همینجور، اینها میشن اطراف این قرارداد. این قرارداد دو طرف یا چند طرف پیدا میکنه، یه طرفش ولی امر است، یه طرفش مردمن، یه طرفش هم مسئولین. مسئولین را اگر در کنار ولی امر قرار بدید دو طرف میشه، اگر جداگانه قرار بدید سه طرف میشه. اینها میان عهد و پیمان منعقد میکنن. خب اگر این مطلب را بپذیریم که از نظر فقهی هیچ گونه محظوری نداره، آثاری برش مترتب میشه. یکی از آثار این است، نقض هیچ کدام از اصول قانون اساسی جایز نیست. نقض هیچ کدام از اصول قانون اساسی جایز نیست. چرا؟ چون مصداق همون عهد و پیمانی است که ولی فقیه و مسئولان با مردم منعقد کردن. در نتیجه دیگر قانون اساسی شناور نخواهد شد. در نتیجه اینطور نخواهد شد که هرگاه ولی فقیه مصلحت بداند بتواند یکی از اصول قانون اساسی را نقض بکند و زیر پا بگذارد. بله، مگر اینکه در خود قانون اساسی پیش بینی شده باشه که برای مواقعی که یک معضلی به وجود میاد چگونه باید رفتار کرد، که البته در قانون اساسی ما این مطلب پیشبینی شده در قالب بند 8 اصل 110 قانون اساسی. بند 8 اصل 110 گفته هرگاه معضلی برای نظام پیش بیاد که از طرق عادی قابل حل نباشد، ولی فقیه آن را از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام حل میکنه. بسیار خوب، پس این خیلی نتیجه مهمی است و به این ترتیب تعامل با نظام اسلامی هم تعامل با نظام اسلامی هم خیلی تعامل ضابطه‌مند و مطلوبی خواهد شد. ببینید شناور شدن قانون، شناور شدن قانون مفاسد بزرگی را به دنبال دارد. یکی از این مفاسد اینه، ما یعنی کسانی که میخوان با مثلا حکومت اسلامی طرف رابطه قرار بگیرن نمیتوانن تشخیص بدن که تا کجا این اصول قانون اساسی برای حکومت اسلامی محترم شمرده میشود، زیرا هر آن و هر مورد احتمال دارد که مسئولین عالی رتبه حکومت یکی از اصول قانون اساسی را به دلیل تشخیص مصلحتی که خودشان میدهند کنار بگذارند. در نتیجه تعامل با حکومت اسلامی خیلی دشوار میشه، هم تعامل خود مردم و اتباع این حکومت با مسئولان دشوار میشه و هم دشوارتر از آن تعامل کشورهای دیگر است. اون کشورهای دیگر میگن ما باید بدانیم حکومت اسلامی مقید به چه ضوابطیه. اگر مقید به اصول قانون اساسی خودش هست، آیا این اصول را هیچ وقت زیر پا نمیگذاره؟ خب در صورتی که شما بفرمایید چرا هرگاه مصلحت تشخیص داده بشود این اصول هم قابل نقض است، اون موقع اون طرف مقابل دیگه هیچ راهی برای شناخت عکس العمل‌های احتمالی حکومت اسلامی نخواهد داشت. بسیار خوب، پس اینم یه نکته است که در همین جا از این عبارت امیرالمومنین علیه السلام ما یک گریزی زدیم به این مطلب که توجه بکنیم که عهد و پیمان این قابلیت را دارد که معیاری قرار بگیرد برای لازم الاجرا شمردن قوانین.
خود فقه مثلا اصولش پایمن نیست، مگر به تعبیر شما فقه میگن خودش شناوره که اگر ما قانون اساسی رو هم فقه بدونیم.
فقه نگاه کنید، فقه یه عنوانهایی توش وجود داره که این عنوانها حالت شناور داره، برای دیگران حالت شناور داره. مثلا یکی از اون عنوانها چیه که جزء عناوین ثانویه هم قرار میگیره؟ عنوان مصلحت اهم است. عنوان مصلحت اهم. اگر ما بیایم در تعامل با چه اتباع داخلی چه کشورهای خارجی بگیم آقا این قانون اساسی که الان تدوین شده اینطور نیست که غیر قابل نقض باشه، بلکه هرگاه مصلحت اهمی احراز بشود که مغایر با یکی از اصول قانون اساسی باشد آنگاه ما اون اصل را کنار خواهیم گذاشت. خب و تشخیص این مصلحت اهم را هم در اختیار مسئولان عالی رتبه نظام مانند رهبری یا مجمع تشخیص مصلحت بدانیم. آنگاه دیگر برای طرف مقابل ما معلوم نخواهد شد که ما در چه مواردی احراز مصلحت اهم میکنیم و در چه مواردی برخی از اصول قانون اساسی رو ممکنه کنار بذاریم، و این باعث ابهام در نحوه عملکرد ما با طرف مقابل میشه. عرض کردم طرف مقابل چه اتباع داخل کشور باشن چه کشورهای خارجی باشن. خب در نتیجه اونها میگن خب ما تشخیص ندادیم. مثل این میمونه، همین الان مثلا ما بیاییم با انگلستان یه قراردادی منعقد بکنیم، بعد انگلستان بگه آقا موازین ما این موازینی است که در این مثلا مجموعه مواد قانونی تنظیم شده، و بعد اضافه بکنه البته ملکه انگلستان یا پادشاه انگلستان این حق را دارد که هرگاه خودش احراز مصلحت اهم بکند هر یک از این اصول و یا مواد قانونی را نقض کند. ما دوچار همین مشکل خواهیم شد. ما میگیم از کجا ما بفهمیم که ملکه یا پادشاه انگلستان کی احراز مصلحت میکنه؟
پایبندی به عهد ما نباید با این تمایزی قائل بود.
فقه ما که اصالت داره که این در هیچ شکی درش نیست. عرض ما این است که این اصالت را ما باید در قالب مواد مشخصی تدوین بکنیم. تمام نکته اینجاست، جان کلام اینجاست. این اصالت فقهی را در قالب مواد مشخصی ما تدوین بکنیم. تدوین کردن در قالب مواد مشخص فایدهش اینه که رفتار ما را برای طرف مقابل قابل پیش بینی میکنه.
برای عهد و پیمان که ما برای با کشور خارجی میخوام ببندیم درسته؟
علاوه بر اون با عهد و پیمانی که با مردم خودمان داریم. ببینید مثلا من اگر یه مجموعه قانونی باشه به مردم بگم که ایها الناس بدانید این مجموعه قانون معیار رفتار ما مسئولان حکومت است با شما مردم، بعد اضافه بکنم ولی گاهی ممکنه ما مسئولان حکومت به دلیل تشخیص بعضی از مساله حتی همین مجموعه قانونی را هم در پاره ای از موارد نقض بکنیم. مثلا من بگم که آقا هر کدام از شما که مرتکب جرمی بشه جرائم هم همین است که توی این مجموعه قانونی آمده، هر کدام از این جرائم را مرتکب بشوید هر کدام از شما مردم مجازاتش همینه. بعد اضافه بکنم البته گاهی ممکنه یکی از شما آحاد مردم مرتکب هیچ کدام از این جرائم هم نشده باشید ولی ما مسئولان حکومت به دلیل تشخیص مصالح اهمی یک نفر را بدون ارتکاب هر کدام از این جرائم دستگیر بکنیم. خب اون موقع مردم میگن ما نفهمیده. خب با این ترتیب ممکن است یک شخصی هیچ کدام از این جرائم را هم مرتکب نشده باشه در این حال دستگیر بشه، در این حال مجازات بشه. نه نه اتفاقا مثال کاملا واقعیه. به همین صورتی که الان عرض کردم دیگه. ببینید من آنچه که گفتم به صورت خیلی واضح همون چیزی را که گفتم می‌رسیم. عنوان مصلحت اهم یکی از عناوین ثانویه است. یک، باقی گذاردن این عنوان به صورت فعلی و ضابط مند نکردن آن موجب ابهام در موارد جریان این عنوان خواهد شد. تا اینجا که معلومه دیگه، درسته؟ ما اگر این عنوان را به همین صورت بذاریمش، یعنی به همین صورت مصلحت اهم، صورت فعلی منظورم همینه، به همین صورت مصلحت اهم بگذاریم بمانه و ضابط مندش نکنیم، اتفاقی که میفته چی آقا؟ اتفاقی که میفته ابهام در موارد جریان خواهد بود. در چه مواردی جریان پیدا میکند؟ نامعلوم. مصلحت اهم دیگه. خیلی خوب، تشخیصش بر عهده کیه؟ بر عهده مسئول. مسئول یک زمانی ممکنه تشخیص مصلحت اهم بده، در این موردی نده، تشخیص بر عهده خودشه.
مسئولم مجتهده.
بله خب، بنابراین مشکلی که پیش میاد ابهام در جریان است. خیلی موجب ابهام در موارد جریان خواهد شد. ابهام مزبور تعامل آحاد مردم
و همچنین کشورهای دیگر را با کشور اسلامی دچار چالش جدی می‌کند.
نه که معلومه
ابهام که وجود داشته باشه طرف مقابل نمیدونه کجا مثلا ده هم جاری میشه کجا نمیشه.
بنابراین به منظور رعایت یک مصلحت بزرگتر، یعنی مصلحتی که از تمام مصالح دیگر مهمتر می باشد، باید ضوابط تشخیص مصلحت اهم و چگونگی اجرای آن مشخص کرده.
ببینید من دارم التفات میدم شما را به این که یه مصلحت اهمتر وجود داره. بعضی میگن که صیغه افعال تفضیل با تر در فارسی به کار نمیره، ولی توی اشعار فارسی به کار رفت. صیغه افعال تفضیل با تر در اشعار فارسی به کار رفت. یه مصلحت مهمتر، یه مصلحت اهمتر وجود داره و اون مصلحت اهمتر، اون مصلحتی که در درجه اولای اهمیت هست، اینطور بگیم که دیگه دغدغه اون تراخوش میشم نداشته باشیم، یک مصلحتی که در درجه اولای اهمیت هست، یک مصلحت، ببینید چقدر نکته مهمی است، یک مصلحتی که در درجه اولای اهمیت هست رفتاری است که موجب پراکنده شدن مردم از اطراف حکومت اسلامی نشود، یک، و موجب تضعیف جایگاه حکومت اسلامی در جامعه بین الملل هم نشود، دو. خوب روی این دو تا تعبیری که عرض کردم عنایت بفرمایید.
مصلحتی که در درجه اولای اهمیت قرار دارد مصلحتی است که موجب الف پراکنده شدن مردم از اطراف حکومت اسلامی نگردد و به موجب تضعیف جایگاه حکومت اسلامی در جامعه بین المللی نشد. آیه شریفه قرآن را شاهد میارم برای مصلحت الف.
فبما رحمت من الله، بگید، لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
چقدر این آیه در بیده ولو كنت فظا غليظ القلب لنفذ من حولك.
ببینید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خیلی صفات عالی انسانی را دارا بود. با تمامی اون صفات عالی انسانی، با اون علم فوق العاده، با آن دست و دلبازی فوق العاده، با آن شرافت نسبی فوق العاده، با تمام این ویژگی های فوق العاده انسانی، با اون امانتی که او را ملقب به امین کرده بود، با تمام این ویژگی ها خداوند می فرماید که با وجود تمام این ویژگی ها ای پیغمبر، تو اگر خشن و سنگ دل می بودی یقینا مردم از اطراف تو پراکنده می شدند. تأمل بکنید ها، این خیلی نکته مهمیه. ببینید یه آدمی ممکنه دست و دل باز باشه ولی آدم عصبانی مزاجی باشه. یکی از مراجع تقلید که مرحوم شده، حالا من اسم نمیارم، احترامش را نمیخوایم خدای نکرده یک جمله‌ای بگیم که بی احترامی تلقی بشه، یکی از فرزندان ایشان میگفت پدر من، فرزند این مرجعی که مرحوم شده، میگفت پدر من خیلی عصبانی مزاج بود و خود پدرم میگفت اون عصبانیتی که من دارم کنترلش میکنم. اگر عصبانیت من تقسیم میکردن بین چند نفر، همه اونها خیلی آدمهای عصبانی مزاجی میشدن. من تازه کنترل کردم عصبانیت خودم را. میگو با وجود اینکه کنترل کرده بود، کمتر کسی مثلا جرأت میکرد با ایشان طرف صحبت قرار بگیره. خیلی خوب، یک مرجع تقلید ممکنه به واسطه علمش، به واسطه موقعیتش، به واسطه این که از یک خاندان بزرگی است، به واسطه اموری از این قبیل مورد احترام مردم باشد. پیامبر تمام این ویژگی ها را در حد عالی داشت. خداوند دارد به پیغمبر میگه با تمام این ویژگی های عالی که تو داری، لو کنت فزن غلیظ القلب، اگر فز یعنی خشن و غلیظ القلب یعنی سنگ دل می بودی، یقینا مردم از اطراف تو پراکنده می شدن. آنگاه چه اتفاقی می افتاد؟ بفرمایید. اگر مردم از اطراف تو پراکنده می شدند چه اتفاقی می افتاد؟ وظیفه پیغمبری را نمی توانستی ابلاغ بکنی. و ما علی الرسول، بفرمایید، و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، بلاغ مبین وظیفه پیغمبره. این وظیفه را تو باید با دارا بودن نرم خویی ابلاغ بکنی. خیلی نکته مهمیه. من از اینجا استفاده ای که میکنم اینه، هرگاه پیامبری که در اوج صفات عالی و فضائل انسانی قرار داشت، در صورتی که خشن و سنگ دل می بود مردم از اطرافش پراکنده می شدند و آنگاه نمی توانست وظیفه خود در بلاغ مبین را به انجام برساند، پس رهبران غیر معصومی که در مسند رهبری حکومت اسلامی قرار میگیرن، که صفاتشان با پیامبر اکرم به هیچ وجه قابل مقایسه نیست، به طریق اولا باید کاری بکنن که مردم از اطراف اونها پراکنده نشوند. خیلی نکته کلان و مهمی است. پس این مصلحت اگر گفتیم در درجه اولای اهمیت قرار داره، دلیلش واضحه. پراکنده شدن مردم از اطراف حکومت اسلامی قطعاً باعث می شود که هیچ کدام از مقاصد حکومت اسلامی تحقق پیدا نکنه. و همچنین
آیا قانونی بود که مشخص مردم پراکنده نشن؟ یا قبل از قانون اساسی که مردم برای امام جون میدادن دوران نهضت، آیا قانون مشخصی بود که باعث میشود رفتار ما اون چی بود که باعث میشود رفتار ما قابل پیشبینی باشه و مردم
استدلال من تا اینجا معلوم شد؟ اگر بگید نه من باور میکنم ها
ببین نسبتش با این که باید قانونی باشه نمشخص
میشه. خب نسبت قانونی بودنش اینه
وقتی که این مصلحت گفتیم در درجه اولا اهمیت قرار داره
شریعت کفایت نمیکنه.
اینو نه من نمیگم اصلا حرف من این نیست. ببینید آنچه من اینجا نوشتم اینه گفتم به منظور رعایت یک مصلحت بزرگتر باید ضوابط تدوین بشه. ضوابط و چگونگی اجراش تدوین بشه. یعنی من دارم آیه
خوشاوادی آنچه که من دارم عرض میکنم این است،
من میگویم مگر مصلحت اهم را شما قبول ندارید؟ بگید بله قطعا همه ما قبول داریم. عنایت میفرمایید
مصلحت اهم را همه ما قبول داریم. بنده دارم عرض میکنم مصلحت اهم در اداره حکومت اسلامی تدوین موازین و ضوابط تعامل این حکومت با مردم و با کشورهای
دیگه
است. این اسمش رو بذاریم
شریعت.
که
شریعت هم
بخشی از شریعته. قطعا بخشی از شریعته. به همین دلیل من تحت عنوان مصلحت اهم
مندرجش
کردم. آقای مومن هم منظورش رو هم نه. خیر آقای مومن کاملا فرمایششان با عرض من متفاوته. ببینید بر اساس آنچه که من عرض کردم این مصلحت اهم اقتضاء تدوین قانون را داره. وقتی اقتضای تدوین قانون را داشته باشه و ما بر پایه مصلحت اهم بیاییم و قانون را تدوین بکنیم لازمه فقهیش این خواهد شد از این قانون نمیتوانیم عدول بکنیم. آیت الله مؤمن تصریح میکند که ولی فقیه هر زمان که بخواهد میتواند هر یک از اصول قانون اساسی را کنار بگذارد. تفاوت عرض من و فرمایش ایشان کاملا معلومه. من میگم نمیتواند کنار بذارد، ایشان میگه میتواند کنار بذارد. نمیتواند میتواند، دو تا حرف کاملا مغایرن دیگه.
مثلا فقیه اومده گفته نماز واجبه، چرا امام میفرماید اگر تشخیص بده ولی فقیه نمازم تعطیل کنه؟ اگر این خود تدوین شده شریعت به اصطلاح قانون شریعت، چرا میتونه این فرمایش شما مخالف فرمایش امام هست؟
اون بحث جداگانه ای ها. نها کنید آنچه که الان محل صحبته اینه، آنچه محل صحبته مشخصا اینه، آیا ما چیزی به نام مصلحت اهم داریم در شریعت؟ میگیم بله داریم. تمام. این یک. آیا این مصلحت اهم را تشخیص این مصلحت اهم و چگونگی این مصلحت اهم را ما نباید به هیچ وجه مشخص بکنیم یا می توانیم مشخص نکنیم و تشخیص آن را واگذار کنیم به یک فقیه جامع شرائط، آیا مجازیم این کار را بکنیم؟ من میگم نه، مجاز نیست. توجه فرمودی؟ پس نکته اول، آیا چیزی به نام مصلحت اهم در شریعت داریم؟ قطعا داریم. مصلحت اهم چیه؟ مصلحت اهم عبارت است از آن مصالحی که شریعت آن را بر مصالح دیگر ترجیح داده. یه نمونه از روایت هایی که دلالت بر مصلحت اهم میکنه من بیارم. لطفا این روایت را آدرسش را پیدا بکنید. قبلا فکر میکنم صحبت این روایت در همین کلاس مطرح شده. شخصی خدمت امام سجاد علیه السلام رسید، از حضرت سوال کرد، درخواست کرد، عرض کرد که اخبرنی به جمیع شرایع دین، اخبرنی به جمیع شرایع دین، تمامی شریعت ها یعنی احکام دین را برای من بیان کنید. خب واضحه که تمامی احکام دین را نمیشه در یک جلسه کوتاه بیان کرد، بنابراین منظور او همون اصول احکام دینی بوده. امام سجاد علیه السلام هم به درستی این منظور را دریافت و اینجور فرمود، فرمود قول الحق یک، والوفاء بال والحكم بالعدل دو، والوفاء بالعهد سه. بعد هم فرمود هادهی جمیع و شرایع الدین. چقدر عبارت زیباست، قول الحق والحكم بالعدل والوفاء بالعهد هادهی جمیع و شرایع الدین. یعنی چی آقا؟ یعنی تمام شرایع دین برمیگرده به این ستا حکم، یعنی به قول امروزی ها این ستا حکم خط قرمز احکام اسلامی است. یعنی شما نمیتوانید هیچ وقت، نمیتوانید هیچ وقت نقض عهد و پیمان بکنید. خیلی نکته مهمیه. امام این روایت ظاهرا از امام حسن علیه السلام صادر شده، گویا از شاید از امام سجاد هم صادر شده باشد، الان مطمئن نیستم، که حضرت می‌فرماید اون شمشیری که پدر مرا با آن به شهادت رساندن اگر در نزد من امانت بگذارند، من در امانت خیانت نمی‌کنم. دقت می‌کنید، امانت یک عهد و پیمانه. اون شمشیر را من اگر به عنوان امانت قبول بکنم، یعنی عهد و پیمانی میبندم، میگم آقا این امانت دست من، سال من به شما بر میگردنم، اگر این عهد و پیمان را قبول بکنم در این عهد و پیمان خیانت نمی کنم. خیلی نکته مهمیه. یعنی این که اصل اساسی تعامل بین انسان‌ها بر مبنای عهد و پیمانه. اگر من و شما در تعامل با همدیگر و همینطور آحاد مردم در تعامل با همدیگر و همینطور کشورها در ارتباط با همدیگر به عهد و پیمان خود وفادار نباشند، لا یستقر حجر على حجر. از واضحه. پس با این ترتیب ما داریم چه کار میکنیم؟ از چارچوب فقه خارج نمیشیم. میگیم ما اون مصلحت اهمی که وجود داره، این مصلحت اهم که مورد پذیرش ماست، این باید ضابط من بشه. ضابط من شدنش در قالب قانون است. و این خیلی آثار مهمی برش مترتب میشه. مفهومه دیگه؟ آقا روایت را پیدا کردیم؟ بله، قرائت بفرمایید.
روایت هم تو بهار آمده هم توی خسار دو جا آمده. تو خسار حاضا که جمعی شرایط
حاضهی جمعی شرایط دیم
اون دیکه نیستش، ولی یه درد دوم بهار هست، اون از خسار هست. و قطع لعیت حسین علیه السلام اخبریم به جمعی شرایط دیم قال قول الحق و الحكم بالعدل و الوفاء بالعهد.
چقدر سباز با من نا جزو قرر روایات، جزو پیشانی درخشان روایات. خب اینا این سوال دارم. بله
آقای سراج بزن.
علیکم السلام و رحمت الله.
خواستم ببینم که چطور اولا ما روایاتی اینطوری که زیاد داریم اجمالا، روایاتی که یه چیز رو میگیرن اینقدر میبرن بالا اینطوری که این از همه چی مهمتر، لذا من بارها دیدم در استادی کتابی عزیزی که بخواد یه مطلبی رو خیلی تاکید کنه یه روایتی رو با این مضامین بخونن که خب از این روایاتی ترین و بهترین و برترین و افضل و مرارین رو که مشاهده زیاد داریم. یه توضیح مثلا را این بدیم. نکته دوم که مرتبط هست که فرمودید که در واقع اهم که از اون اهماتشون از همه اهمه مهمتره اهمتره، اینو چجوری باشید؟
بله، عرض میکنم به حضورتان که در خصوص سال اول ما برای این که بدانیم که آنچه در روایات مطرح شده در زمانی که روایت میاد و امری را ترجیح میدهد بر امر دیگر، برای این که بدانیم آنچه که در روایات در مقام ترجیح مطرح شده آیا این ترجیح واقعی یا یک ترجیح نسبی؟ سوال جناب آقای سراج تنازم سوال آقای سراج برمیگرده به این نقطه که ترجیحات مذکور در روایات آیا ترجیح قطعیست یا ترجیح نسبی؟ ممکنه ترجیح نسبی باشه، یعنی معصوم علیه السلام در مقام یک مقایسه دقیق و قطعی بین تمام احکام شریعت نیست، بلکه میخواهد پاره از احکام شریعت را که حالا ممکنه در تخاطب با اون سوال کننده مد نظر بوده یا مورد ابتلاء سوال کننده بوده یا به نحوی قرائن بر اون پاره از احکام شرعی دلالت می کند مورد توجه قرار بده. گاهی اوقات این دوری، این ترجیحات ترجیحات نسبی هست و گاهی دیگر ممکنه ترجیح قطعی و مطلق باشه. ترجیح مطلق و قطعی باشه. چگونه میتوانیم تشخیص بدیم که یک ترجیح که در روایتی مطرح شده ترجیح نسبی یا قطعی و مطلق است؟ جوابش اینه، از دو راه. یک راه آن است که با روایات دیگری که داریم یک مجموعه یک خانواده از روایات را تشکیل بدیم و ببینیم احیانا آیا روایات معارضی نسبت به روایت محل بحث ما وجود دارد یا خیر، یعنی همون کاری که آقایان فقها در استنباط احکام شرعی انجام میدن. وقتی فقها مثلا میرن سراغ این که بدانن خمس در چه مواردی جریان پیدا میکنه، یه روایت به دستشان میرسه که در این روایت گفته خمس در 5 مورد جریان پیدا میکنه، یه روایت دوم گفته خمس در 7 مورد جریان پیدا میکنه، یه روایتی ممکنه عدد دیگری گفته باشه. اینها چه کار میکنن؟ این روایات را میان طایفه بندی میکنن، اگر تعارضی بینشان وجود داشته باشه اون تعارض را بررسی میکنن، میگن مثلا در موارد خمس ما فرض بفرمایید که ما یتعلق به الخمس، مثلا ما 3 طایفه روایت داریم، طایفه اولا دلالت میکند بر این چند مورد، طایفه ثانیه، طایفه ثالثه، بعد اگر بینشان تعارضی وجود دارد بررسی میکنن و اگرم قابل جمع باشد که خب بیان میکنن. این یک راه، یه راه خیلی واضح و روشنی که فقهای ما مکرره در مکرر در استنباطات فقهی انجام میده. راه دوم هم بررسی عقلی یا عقلایی مضمون اون روایتی است که دارد ترجیحاتی را یا ترجیحی را بیان میکنه. خب در خصوص این روایتی که الان ما مطرح کردیم از امام سجاد علیه السلام، این بررسی عقلی یا عقلایی سریعتر ما را به نتیجه میرسانه. در این روایت امام اینطور فرمود بعد از آنکه سوال شد از حضرت اخبرنی به جمیع شرایط دین، حضرت فرمود قول الحق والحکم بالعدل والوفاء بالعهد. در تحلیل مضمون این روایت ما دو تا بحث داریم غیر از بحث سندی. دو تا بحث داریم در مدلولش دلالتش. دو تا بحث داریم. یک بحث این است که آیا این عناوین سگانه جزء اصول احکام شرعی محسوب می شوند یا خیر. بحث دوم این است که آیا اصول احکام شرعی در این سه مورد منحصر می شود یا نه. بحث دوم مورد ابتلاء ما نیست فعلا، یعنی ما نمیخوایم اثبات بکنیم که اصول احکام شرعی در همین سه تا مورد منحصر میشه، مورد چهارم یا پنجم نداره. چرا؟ چون اونی که فعلا برای ما اهمیت داره شناسایی جایگاه هر کدام از این عناوین سگانه است. شناسایی جایگاه هر کدام از این عناوین سگانه است. این که یک عنوان چهارم و پنجمی هم وجود داشته باشد اون الان محل بحث ما نیست، بله جداگانه قابل بررسیه. خیلی پس در باب مدلول ما دو تا بحث داریم. میخواهیم این بحث را از حیث عقلی یا عقلایی مطرح بکنیم و اون بحث گفتیم دو تاست. یکیش که عرض کردم خارج از منظور فعلی ماست، باقی میماند بحث اول، آیا هر کدام از این عناوین سگانه یک مبدئیتی، به تعبیر عربی یک مبدئیتی نسبت به دیگر احکام شرعی دارد یا نه. میدانید که عربهای امروز کلمه مبدأ را به معنای اصل به کار میبرند، میگن مثلا هناک ثلاثه مبادع، منظورشان سه اصل است. کلمه مبدأ را به معنای اصل در عربی امروز موارد متعددی به کار می‌برند. خب از میان این عناوین سگانه هر کدام را که ما بررسی بکنیم به اصل بودنش نسبت به دیگر احکام شرعی به راحتی میتوانیم پی ببریم. مثلا والوفاء بالعهد، والوفاء بالعهد اهمیتش به اندازه ایست که هر گونه تعامل بین انسان‌ها فقط و فقط بر پایه احترام به عهد و پیمان استقرار پیدا می‌کند. تمامی روابط بین انسان‌ها در واقع یک جور عهد و پیمانی است که بین اونها وجود داره. حالا گاهی این عهد و پیمان مکتوب می‌شود، نوشته است و گاهی نانوشته. در همین راستا، در همین مورد، این تعبیری رو که من اینجا به کار بردم امیرالمؤمنین علیه السلام توی نهج البلاغه دارد، ظاهرا در همین عهدنامه مالک اشتر هم هست. لطفاً عبارت را پیدا بکنید، من قسمتی از کلام اگر یادم باشه. بله، حضرت می‌فرماید که در میان انسان‌ها با وجود اختلافشان و تفرقه‌ای که از نظر دیدگاه‌ها و عقاید و مکاتب بینشان وجود دارد چیزی یافت نمی‌شود که مردم بیش از وفای به عهد بر پذیرش آن اتفاق نظر داشته باشند. مع تفرقهم، این تعبیر مع تفرقهم را لطفا جستجو بکنید. بله قرائت بفرمایید، من بنویسم اینجا.
وجعل نفسك جنة دون ما اعتقد.
بله.
فإنه ليس من فرائض الله شيء.
فإنه ليس من فرائض الله شيء.
بله
الناس اشد علیه اجماعا،
الناس اشد علیه اجتماعا یا اجماعا،
اجتماعا
اجتماعا
مع تفرق احواء و تشتت آراء،
مع تفرق احواء هم
بله
احواء هم و
تشتت آراء،
تشتت آراء هم
من تعظیم الوفاء بالعهود،
من تعظیم الوفاء بالعهود. چقدر این جمله زیباست،
واقعا جزء قرر روایاته. لیس شیء من فرائض الله، چیزی از واجبات الهی را پیدا نمی کنید که مردم با وجود تفرقی که از نظر تمایلات و گرایش ها بینشان وجود دارد، با وجود پراکندگی آرایشان بر آن اتفاق نظر داشته باشند که برتر از بزرگ شمردن وفای به عهد و پیمان باشد. یعنی بزرگ شمردن وفای به عهد و پیمان بی تردید در میان مردم با وجود اختلافات فراوانی که از حیث دیدگاه ها بینشان وجود دارد، بزرگترین و مهمترین امر شمرده می شود. واقعیتش هم همین است. با یک تحلیل عقلایی هم کاملا می توانیم به این معنا برسیم. همونطور که عرض کردم، هر گونه تعامل بین انسان ها فقط بر پایه احترام به عهد و پیمان استقرار می پذیره. خیلی خوب، پس به وضوح با این بیان عقلایی ما پی می بریم که این سخنی که از امام سجاد علیه السلام صادر شده کاملا در مقام بیان ترجیح مطلق و قطعی احترام به عهود و پیمان نسبت به دیگر واجبات. عرض کردم این که تمامی واجبات، تمامی احکام شرعی به این سه مورد برمیگردد یا به چهار پنج مورد برمیگردد، اون بحث جداگانه است. شبیه این استدلال را در مورد سخن حق و در مورد حکم به عدل هم میتوان بیان کرد. در مورد حکم به عدل، معذرت میخوام یه لحظه اگر ممکنه این ضبط را باز دکمه قرمز دکمه هم پوز بچکی. خیلی خوب، داشتیم عرض میکردیم که در مورد اون عناوین دیگر هم میتوانیم با همین استدلال پی به اصل بودن آنها ببریم. مثلا الحکم بالعدل، حکم کردن بر اساس عدالت. با این توضیح معلوم میشه که یکی از اصول است و اون چیه؟ و اون این است که هر گونه اظهار نظر کردن توسط افراد در مورد دیگران مصداق قضاوت و یا همان حکم تلقی میشه. حکم یعنی قضاوت. قضاوت در شریعت دایره وسیعی داره. از کجا معلوم دایره وسیعی داره؟ این روایت را ببینید آقا میتوانید پیدا بکنید یا نه. در روایتی هست امیرالمومنین علیه السلام عبور میکرد، دید یک شخصی تعدادی کودک را، اطفال را دور خود جمع کرده، دارد به اونها تعلیم میدهد، الفبا را تعلیم میده و بعد اونها یا مثلا کتابت را تعلیم میده، اونها مطالبی را که استاد میگه روی یک لوحه هایی مینویسن و میدن به استاد که تصحیح بکنه. حضرت فرمود فلانی این کاری که میکنی، یعنی تصحیح نوشته های این اطفال، این قضاوت است. توجه داشته باش که در قضاوت عدالت را رعایت کن. ببین چقدر زیباست و نشان میده که دایره قضاوت کردن چقدر گسترده است. قضاوت فقط اون نیست که در یعنی مصداق بارزش اون است که در مواردی که طرفین دعوا وجود داشته باشن مراجعه بکنن به یک قاضی و او حکم در موردشان صادر بکند قضاوت شمرده بشه. این مصداق بارزشه. ولی مصادیق دیگری هم دارد. بنابراین والحکم بالعدل تمام این مصادیق را شامل میشه. خیلی خوب، پس نشان میده که چقدر جایگاه مهم میداره. قول الحق هم که دیگه ناگفته پیداست. سخن حق یه عنوان خیلی وسیعی است که تمامی احکام شرعی را در بر میگیرد، چون تمامی احکام شرعی مصداق سخن حق هستند. بسیار خوب، پس با این تحلیل عقلایی ما پی میبریم به صحت دلالت این روایت بر این که ترجیح موجود در این روایت یک ترجیح مطلق و قطعی است، جز با اون ترجیحات نسبی نیست. خیلی خوب، این سوال اولی بود که آقای سراج پرسیدن. سوال دوم یادم رفت چی بود. اگر سوال دوم و در ضمن صحبت من پاسخ داده شد که بفرمایید، اگرم پاسخ داده نشد بفرمایید اون سوال چی بود.
همین بود.
خیلی بسیار متشکرم. خب یه عکس قشنگ آقا از این صفحه بگیریم. گرفتین؟
بله.
من دیشب از آقای تاتاری خواستم که عناوینی رو که در جلسه قبل گفتیم برای من ارسال بکنن. ایشان لطف کردن و تصویر صفحه را فرستادن. من با تصویر صفحه منتقل شدم به این که دقیقاً چه مطالبی را گفتیم. این چیزایی که روی صفحه نوشته میشه احسن روی همون بله میذاره داره
برای
داده میشه. بسیار چی فرمون؟ یکم بلندتر بفرم.
همین جواد
چی؟
لوحه ها رو میدیدن گفتن
کلید واژه. تو این طور مواقعی که آدم کلید واژه رو فراموش میکنه از طریق گوگل اگر جستجو بکنید، من الان کلید واژه در یادم نیست. بله الان کلید واژه در مورد این حدیث یادم نیست. از این روایاتی که در مسائل اجتماعی خیلی کاربرد دارن ما فراوان میتوانیم بیابیم. باید این روایات جمع‌آوری بشه و مورد تأمل و دقت قرار بگیره. ببینید مثلا یه روایت دیگری که در راستای همین الحکم بالعدل هست، البته مصداق رفتار به بر اساس عدل است نه حکم کردن بر اساس عدل، و نشان میده دایره عدالت چقدر گسترده است. روایتی است از امام صادق علیه السلام. در اون روایت این عبارت آمده تا اونجا که به خاطرم هست، الان دوستانم جستجو بکنن. هر موردی من روایتی میخوانم لطف فرمایید جستجو بکنید، دیگه نیازی نباشه من جداگانه بگم، جستجو بفرمایید. مر قطار لعبی عبدالله. قطار منظور کاروان شتران است. کاروانی از شتران که متعلق به امام صادق علیه السلام بود عبور میکرد و یک بله فرعا زاملتن قد مالت. حضرت دید این باری که روی گرده یکی از شتران گذاشتن، این بار نظمش به هم خورده، تعادلش به هم خورده، یک طرف بار پایین آمده یک طرف بار بالا قرار گرفته. خب در چنین حالتی راه رفتن برای شتر دشوار میشه، شتر اذیت میشه. حضرت خطاب کرد به اون جوانی که این شتران را حرکت میداد، فرمود یا غلام اعدل على هذا الجمل فان الله يحب العدل. چقدر زیباست. یا غلام اعدل على هذا الجمل فإن الله يحب العدل. عدالت را در مورد این شتر رعایت بکن، زیرا خداوند عدالت را دوست دارد. شما چه میفهمید؟ میفهمید که چقدر دایره عدالت گسترده است که حتی شامل حیوانات هم میشود. پس به طریق اولا شامل انسان ها میشود. در یه روایت زیبای دیگری داریم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میخواست وارد مسجد بشود، دید که ابصر، این عبارت رو هم جستجو بکنید، ابصر ناقتن معقوله، حضرت ملاحظه کرد یه شتری را اقال بستن، یعنی به پاش یه تنابی بستن روی زمین، وقتی شتر را میخوابانن یه تناب میبندن دور زانوی شتر که نتوانه بلند شه بره. ابصر ناقتن معقوله علیها جهازها، این بار شتر هم روی گرده شتر مانده، بار شتر پایین نذاشته اون صاحب شتر. خب در حالی که میتوانست بار شتر را پایین بذاره شتر کمتر اذیت بشه. حضرت فرمود این صاحبها، صاحب این شتر کجاست؟ مروحو فلیستعد غدن للخصومه، به او بگویید فردای قیامت آماده دادخواهی این شتر باشه. چقدر زیباست، فردای قیامت آماده دادخواهی این شتر باشد. یعنی این شتر میاد دادخواهی میکنه که چرا به همین اندازه مرا مورد اذیت قرار دادی. از این مطلب چه میفهمیم؟ وقتی در مورد عدالتی که انسان نسبت به حیوان میورزد خداوند او را، یعنی انسان را، مورد بازخواست قرار میدهد، پس به طریق اولا در مورد روابط انسانها نسبت به هم دیگر خداوند انسانها را مورد بازخواست قرار میده. این از واضحات دیگه. چقدر روایت زیباست. پیدا کردید آقا جان؟ قرائت بفرمایید هر دو روایت را، اون روایت اول و بعد دوم.
روایت از کتاب محاسن، مرد قطار من عبی عبدالله علیه السلام هر آزامنتن قد مالت و قال یا غلامو اعدل علا آدل جمل و این الله یخوی کل عدل.
آدرس
محاسن جلد دو صفحه 361 هر روایت در همین آنست است. روایت فرد فرمودی که قبل از این روایت همون نشده به اصل کتاب از خواهد که ان النبی صلی الله علیه و آله وسلم ابصر ناقتا معقوله و علیها جهازها و قال عین صاحبها مروه و فلیستعد غدن للخصومه،
فلیستعد غدن للخصومه. بسیار، این روایات جزء اون روایت هایی است که بعقیده بسیاری از آیان فقهای ما نیازی به سند نداره. چرا؟ به دلیل موافقتش با اصول اساسی دین اسلام و همچنین فهم عقلا. اینا جزء قرائنی است که شاهد صدق روایت است. یه موقعی عرض کردیم که دیدگاه مشهور آیان فقهای ما همینه و مرحوم صاحب وسائل هم در جلد 30 وسائل شیعه قرائنی را که دلالت بر صدق روایت و صدور روایت از معصوم میکند آورده، 22 تا قرینه را ذکر کرده که یکیش هم همین. خیلی خوب، پس به این ترتیب ما در این تعبیری که امیرالمومنین علیه السلام بیان فرموده است که فی عهده الیه، یه توضیحاتی دادیم، بعد منتقل شدیم به این بحث که قوانین موجود در یک کشور اسلامی را هم در قالب عهد و پیمان میتوان پذیرفت. بعد راجع به این نکته صحبت کردیم که مصلحت اهم آن است که ما بیاییم و موازین تعامل حکومت اسلامی با مردم را در قالب قانون تدوین کنیم یکی از واجبات حکومت اسلامی این است و این قانون را به دلیل همان عهد و پیمان معتبر و محترم بشماریم. با این توضیحاتی که عنایت فرمودید، خب یه نکته را من داخل پرانتز بگم. در ابتدای عهدنامه مالک اشتر این تعبیر را می‌خوانیم: هذا ما امر به عبد الله علی امیر المؤمنین مالک ابن الحارث الاشتر. در مورد اینکه اینجا کنترل قدرت باید چگونه اعمال بشود، بحثایی بود که در جلسه قبل صحبت کردیم، کنترل درونی قدرت، کنترل بیرونی قدرت. من اون نکته را که میخوام داخل پرانتز بگم اینه: تعبیر امیرالمؤمنین در اینجا به معنای عام کلمه به کار رفته است. امیرالمؤمنین در اینجا به معنای عام کلمه به کار رفته، یعنی در واقع حضرت میخواهد بفرماید آنچه که من دارم الان دستور میدم به توی مالک اشتر از مقام امارت مؤمنین صادر شده، بنابراین بر تو لازم الاتباع است. یعنی حتی اگر کلمه عهدهی هم نبود، با توجه به این که کلمه امره وجود داره، هذا ما امره، با توجه به این که کلمه امره وجود داره و کلمه امیرالمؤمنین وجود داره، حتی اگر اون عهدهی هم نبود ما استفاده میکردیم که آنچه امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده است در واقع دستورهای لازم الاجرایی است که به مالک اشتر صادر کرده. بسیار. اون نکته داخل پرانتز اینه: امیرالمؤمنین دو معنا داره، یه معنای عام که در اینجا به کار رفته و یه معنای خاص، معانی تعبیر امیرالمؤمنین یک معنای عام دارد که همان امارت مؤمنین است و یک معنای خاص دارد که مخصوص علی علیه السلام است. در مورد احدی از ائمه علیه السلام کلمه امیرالمؤمنین به کار نمی رود. در مورد احدی از معصومین، ائمه، دیگر معصومان، کلمه امیرالمؤمنین به کار نمی رود. این کلمه اختصاص دارد به خود امیرالمؤمنین علیه السلام، به خود حضرت علی علیه السلام. این روایت را آقا جان بیارید قرائت بفرمایید، بهار الانوار جلد 52 صفحه 373. بهار الانوار جلد 52 صفحه 373. قال رجل لجعفر ابن محمد، با این عبارت شروع میشه، قال رجل لجعفر ابن محمد. پیدا کردیم؟ قرائت بفرمایید.
از تمثیل خروج احتمال نمیشه. قال رجل لجعفر ابن محمد علیه السلام در مستلزم و عدم فاهمه به امرت المؤمنین.
آیا ما بر امام زمان علیه السلام به عنوان امیر المؤمنین سلام بکنیم؟ بله، جواب را چقدر جالبه، حضرت فرمود نه، به امام زمان وقتی سلام میدهید به عنوان امیرالمؤمنین نباید سلام بده. لقب امیرالمؤمنین مختص علی علیه السلام است. ذالک اسمون چی؟
اسمون سماه الله امیرالمؤمنین.
سماه الله، این اسمی است که خداوند امیرالمؤمنین را، یعنی علی ابن ابی طالب علیه السلام را، به آن اسم نامیده است.
جوان لا یسما به احد قبله و لا بعده الا کافر ممنون و لا
هیچ کس قبل از او و بعد از او به این نام نامیده نمیشود. این لقب تعلق فقط دارد به علی علیه السلام. چقدر زیباست. صلی الله علیک یا امیر المومن. بسیار هذا ما امر به عبدالله علی امیر المومنین مالک ابن الحارث الاشتر فی عهده الی حین والله مصر جبایت خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و عمارت بلادها. یه بحثی ما اینجا داریم، یه بحث که قسمتش هم میرسیم امروز عرض بکنیم، قسمتش هم میماند برای جلسه آینده. خب من این سفر پاک بکنم دیگه. اون دو تا بحثی که در ذیل این عبارت باید انجام بدیم،
یکی مربوط می شود به ماهیت فقهی تعیین مالک اشتر توسط امیرالمؤمنین علیه السلام برای فرمانداری مصر، و بحث دوم هم وظایف چهارگانه اصلی مالک اشتر به عنوان فرماندار مصر.
تمامی آنچه که امیرالمومنین علیه السلام در ضمن این عهدنامه به مالک اشتر فرموده که انه خلاصه کرده آن دستورها را در قالب این چهار تا دستور، جبایت خراجها، جمع‌آوری کردن مالیاتها، جنگیدن و جهاد کردن با دشمنان این سرزمین، استصلاح و به صلاح آوردن ساکنان مردم، ساکنان و مردم آن سرزمین و آباد کردن آن سرزمین. خیلی خوب. بحث اولم که حین والله مصر، میخواهیم بدانیم که این تولیت والله که مصدر تولیت می شود، این تولیت در اینجا ماهیت فقهیش را دقیقا مشخص بکنیم. خب توضیح قضیه آن است که
تعیین مسئول برای اداره یک امر معین توسط ولی فقیه و یا موارد مشابه توسط دیگر مقامات مافوق در حکومت اسلامی به چند صورت میتواند باشه.
گاهی ولی فقیه میخواهد یک فردی را تعیین بکند، گاهی دیگر مقامات مثلا رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، وزیر میخواهد یک فردی را برای مسئولیتی مشخص کند.
تعیین مسئول برای اداره یک امر توسط ولی فقیه افتادم در موارد دیگر هم همین استدلال، همین بیان جاری میشه. به چند صورت میتواند باشه. صورت اول صور تعیین مسئول برای اداره یک امر چند صورت است. یک، اذن عام. دو، وکالت. سه، ولایت، در واقع همان قبولیت دادن باشه.
تولیت دادن، دادنش دیگه زد
یه تولیت کلمه ولایت بنویسیم بعد توضیح میده، بعد توضیح میشماره.
اذن عام، وکالت و ولایت، به این سه صورت ممکنه که مسئولیتی به شخصی واگذار بشه. در ادامه الان من توضیح میدم هر کدام از این صور سگانه را. در ادامه این بحث یک نکته دیگری را هم که باید مطرح بکنیم،
میزان در ادامه این بحث نکته دیگری هم که باید مطرح بشه، میزان مسئولیت شخص ناصب در صورت تخلف منصوب باشه.
اگر منصوب مرتکب تخلف شد، آیا مسئولیتی متوجه ناصب می شود یا خیر؟ این هم یه بحث مهمی است که باید انشالله مطرح بکنیم. خیلی. و اما این صور سگانه. صورت اول اذن عام است، یا بفرمایید مطلق اذن، یعنی ولی فقیه به هر یک از مسئولان نظام به صورت مستقیم یا غیر مستقیم می تواند اذن تصرف در اموری را که تحت مسئولیت اوست و در قانون مشخص شده اعطا کنه. اذن عام، میاد میگه آقای الف، من شما را به عنوان نماینده خودم در فلان شهر، در فلان استان، در فلان کار، در فلان وزارتخانه، در هر جایی مشخص کردم و به شما اذن میدهم که در محدوده مقررات قانونی که مشخص شده تصرف بکنید. اذن تصرف میدم، این همان اذن عام و یا مطلق اذن است که یکی از حالات تعیین مسئول. حالت دوم، صورت دوم وکالت است. وکالت تفاوتش با اذن عام اینه که وکالت در واقع اذن خاص است. یعنی چی؟ یعنی یکی از مصادیق اذن است که ضوابط مشخصی داره که این ضوابط در کتاب‌های فقهی در قالب عقد وکالت مشخص شده. مجتهد که همان ولی فقیه باشد میتواند از باب وکالت فردی را برای تصدی یک مسئولیتی مشخص بکند. خب در این صورت قواعد باب وکالت در اینجا جریان پیدا میکنه. مثلا یکی از قواعد باب وکالت چی آقا؟ این است که اعطاء وکالت سلب اختیار از موکل نمی کند، بلکه ایجاد اختیار برای وکیل می کند. یعنی خود آقای موکل که مثلا ولی فقیه باشه میتونه بیاد بگه در این مورد خاص من خودم مستقیما میخوام ورود پیدا بکنم. بله مجاز. یکی دیگر از آثار وکالت این است که شخص وکیل اصیل تلقی نمیشود، در واقع بازوی اجرایی، بفرمایید، بازوی اجرایی موکل است. یکی دیگر از آثارش هم این است هر زمان که موکل اراده بکند میتواند وکیل را عزل بکند. دلیل خاصی هم لازم نداره. یکی دیگر از آثارش، اثر چهارم، این است که با موت، این خیلی اثر مهمیه، با موت موکل وکیل منعزل میشه. این اثر خیلی مهمیه. در اداره کشور این اثر میتوانه مشکل آفرین باشه. هرگاه مقاماتی بر اساس عقد وکالت منصوب شده باشند، در صورت فوت اون مقام تمام موکلین وکلای او منعزل می شود. بنابراین در اون مواردی که مثلا فقیه جامع شرائط میاد میگه آقای الف شما وکیل من هستی در مثلا تصدی امور حسبیه در فلان منطقه، وکیل من هستی در گرفتن وجوهات شرعیه در فلان منطقه، وکیل من هستی در اداره فلان مؤسسه، نهاد، نمیدانم و امثال اینها، با موت ناصب این وکلا منعزل میشن. بله ولی فقیه بعدی میتواند مجددن نصب بکند، ولی به محض موت منعزل میشن. پس این هم یک اثری است. و حالت سوم ولایت، یعنی جعل منصب بکنه، یعنی مثلا ولی فقیه بیاید و اعطاء منصب یا جعل منصب بکند. ولایت جعل منصب از طریق ولایت، از طریق اعطاء ولایت. تعبیر والله ظهور داره در همین مورد سوم. تعبیر والله ظهور داره در مورد سوم. بر این اساس با موت ناصب، با موت ناصب منصوب از مقام خود منعزل نمی شود. بله ولی فقیه بعدی میتواند او را عزل بکند، ولی همچنان در مقام خودش باقی است تا زمانی که ولی فقیه بعدی بخواد عزلش بکند. اولی هم همینطوره. اولی هم در صورت موت ناصب، در صورت موت ناصب منصوب منعزل میشه. تفاوت اولی و دومی در اینه که اولی دیگه تابع قواعد باب وکالت نیست، تابع محدوده اذنه. مثلا ممکنه آقای ناصر بیاد بگه آقا من به تو اذن دادم و از خودم سلب اختیار کردم، یا تعبیر سلب اختیار مناسب نیست، ملزم کردم خودم را، ملتزم شدم در این اذنی که به تو دادم، ملتزم شدم تا مادامی که تو در این مقام قرار داری من مستقیما در این موضوع مداخله ای ندارم. تابع محدوده اذنه. در حالی که در حالت دوم، در صورت دوم که مسئله وکالت باشه، تابع قواعد باب وکالت. پس تعبیر والله با همین صورت سوم که جعل منصب از طریق اعطای ولایت باشه سازگاره، و این صورت سوم همونطوری که عرض کردیم برای اداره کشور قطعا بر صورت اول و دوم ترجیح داره، به دلیل همون مسئله موت که هرگاه ناصب از دنیا برود فرد منصوب منعزل نمی شود. بله فقیه بعدی حق دارد که او را عزل بکند، لکن به مجرد موت این عزل، این انعزال اتفاق نمیفته و در مقام خود باقی میمانه. خب باقی ماندن در مقام فایدهش اینه که امور به هم نمیریزه. اگر افراد منصوب منعزل بشن دیگه مجاز به تصرف در امور نخواهند بود. بنابراین این حالت سوم برای استمرار اداره امور ترجیح داره. حالا اینجا یه بحثایی هست که من دیگه فرصت نمی کنم الان بگم، انشالله جلسه آینده به من یادآوری بفرمایید که این مطلب را بگم. و میزان مسئولیت هم باقی مانده، همچنین وزارت چهارگانه اصلی هم باقی مانده است که باید در جلسه آینده به اونها بپردازیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.